تایی بین شما هستند. از آنچه می خورید به آنها هم بدهید، از لباس خود آنها را هم بپوشانید. به پیشگاه الهی خواهید رفت و می بایست جوابگوی اعمال خود باشید. آن عده که حضور دارند به آنها که غایب هستند بگویند: شما همه فرزندان آدم هستید و بهترین شما آن کسی است که خداشناس‌تر است. به آنچه میگویم گوش فرا دهید، دشمنی های خود را کنار گذارید. بدانید که هر مسلمانی با سایر مسلمانان برادر است و تمامی مسلمانان با هم برادر. ارزش مسلمانان به نژاد و قبیله آنها نیست. هرگز از برادر خود چیزی نگیرید مگر آن که به رضایت بدهد. ظلم نکنید و ظلم را بر خود نپذیرید. ای امت من، من هم بشر هستم و شاید فرشته مرگ به سراغم آید و مرگ را به من ارزانی دارد. کتابی برای شما به جای می گذارم، کتاب آسمانی، قرآن که نور است و هدایت. قافله حجاج از مکه حرکت کرد، نزدیک جفه به قدیر خم رسیدند. در اینجا پیامبر اکرم خطبه ای ایراد کردند. آغاز آن حمد خدا و بیان صفات کمال و قدرت باری تعالی، و سپس خطاب به جمعیت فرمودند: آگاه باشید که علی ابن ابی طالب برادر من، وصی من، خلیفه من و امام است بعد از من. و در اینجا پیامبر آخرین آیات قرآن کریم را برای مردمش برخواند. پایان و اختتام کلام محمد نیست، بلکه کلام خداوند است. من امروز حجت را بر شما تمام کردم و اسلام را برای شما به عنوان مذهب برگزیدم.
أشهد أن لا إله إلا
عصر شما بخیر باشه بینندگان عزیز. سال روز شهادت پیامبر اعظم و امام حسن مجتبی علیهم السلام رو محضر شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. به همین مناسبت در این برنامه از صفحه اول نگاهی خواهیم داشت به سیره نبوی و سیره اهل بیت علیهم السلام با حضور حجت الاسلام و المسلمین خسروپناه استاد حوزه و دانشگاه که مهمان این برنامه از صفحه اول هستن. آقای خسروپناه سلام، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز. مصائب اهل بیت عصمت و طهارت رو، ایام آخر سفر رو، شهادت پیامبر اعظم و امام حسن مجتبی و امام رضا علیه السلام رو تسلیه عرض میکنم در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. اگر موافق باشید گفتگو رو با این محور آغاز بکنیم که در دنیای امروز و شرایط امروز چگونه باید سیره نبوی رو محور کارها و فعالیت‌هامون قرار بدیم، چه در زندگی فردی، چه در زندگی اجتماعی و همینطور زندگی سیاسی و اجتماعی.
بله، عرض کنم محضر شما، یه بیانیه امام شهیدمون داره به نام بیانیه گام دوم که حتما همه مردم بارها شنیدن. این بیانیه یک اصطلاحی عنوانی درش هست به نام نظریه نظام انقلابی. نظریه نظام انقلابی رو امام شهید دارای سه رکن بیان میکنه: خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی. این ترتب هم یه ترتب منطقی است، یعنی واقعا اگر میخواییم ما به تمدنی برسیم بدون جامعه پردازی امکان پذیر نیست و بدون خودسازی هم امکان پذیر نیست. فلسفه به اساس همه انبیا خودسازی بوده، البته جامعه پردازی و به دنبال آن تمدن سازی. آیات قرآن رو وقتی بررسی میکنیم میبینیم همیشه نزاع حق و باطل در تاریخ بشریت وجود داشته، نزاع آدم و شیطان یا شیطان علیه آدم، نزاع قابیل و هابیل، نزاع ابراهیم و نمرود، نزاع موسی و فرعون و سایر نزاعهای حق و باطلی که ما در قرآن شاهدان هستیم. قرآن ریشه همه نزاعها رو استکبار میدونه، یعنی وقتی کسی سراغ باطل میرود که گرفتار انا ربکم الاعلا باشه. نمرود استکبار ورزید، مقابل حقانیت ایستاد، مقابل حق ایستاد، مقابل ابراهیم علیه السلام ایستاد. فرعون و هامان اینا مقابل، و حتی کسانی مثل بلعم باورا که یک عالمی بود و در جریان حق بود ولی بعد سراغ باطل رفت، اینا همه ریشه در استکبار داره. انبیا آمدن تا این استکبار رو از آدم ها بگیرن، یعنی وقتی استکبار در جان آدم تعبیه شد فساد شکل پیدا میکنه، انحراف پدید میاد، جنایت پدید میاد. بعضی ها میگن خب الان که 1400 سال از وفات پیامبر اعظم گذشته، حالا چه نیازی باز الان به پیامبر داریم؟ مثلا امروز بیش از گذشته به پیامبر نیاز داریم. شما دنیای امروز رو میبینید، این جنایت ها، این جنگ ها، برای چی سازمان ملل بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفت؟ برای چی این همه نهادهای بین المللی شکل گرفتن؟ از حقوق نمیدونم انسان و حیوان و کودک و خانواده و عرض کنم محیط زیست و همه اینا دارن سخن میگوین، ولی بیش از دوره جنگ جهانی و قبل از جنگ جهانی دوم و جنگ جهانی اول فساد و انحراف وجود داره. این ریشه در چیه؟ ریشه در همین استکباره. پیامبر اعظم آمد تا این استکبار از ما بگیره، ما بنده خدا بشیم. لذا وقتی شهادت میدیم رسالت پیغمبر رو میگیم اشهد ان محمدن عبده و رسوله، یعنی اگر بنده خدا نبود پیامبر اعظم رسول هم نمیشد. تمام مشکلات ما در دنیا این است که بندگی نمی کنیم، استکبار می ورزیم و این به دنبالش فساد. حالا یه وقتی کسی استکبارش در منزله، به عیالش، به خانوادهش استکبار میبرزه، زور میگه، به جای اینکه به خانوادهش خدمت کنه، محبت کنه، ستم میکنه، کتک میزنه، توهین میکنه، فحاشی میکنه، یه استکبار. یه وقتی کسی استکبارش تو محیط کارشه، ارباب رجوع میاد، گرفتاری داره، کارش را نمیدازه، یه کاری رو که توی 10 دقیقه قابل حله میبینید 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه این بیچاره رو اینور، این استکباره. یه وقتی کسی استکبارش در حکمرانی نهفته است، در امور بین المللی نهفته است، بله دیگه الان در رأس این استکبارها همین انسان‌های پلیدی مثل ترامپ و نتانیاهو الان ظهور دارن. یه زمانی آدمایی مثل یزید و اینا. و این استکبار جامعه رو نابود میکنه، انسان رو نابود میکنه. لذا پیامبر اعظم، من اگر فرصت داشته باشم بعضی از این احادیثی که از پیامبر نقل شده براتون بخونم، خیلی جالبه. وقتی پیامبر اسلام میخواد ایمان رو توصیف بکنه، خوب دقت کنید، مثلا میفهمد لا ایمان لمن لا امانت له، یعنی آدمی که امانت دار نباشد ایمان نداره. ببین، ما ممکنه خیال کنیم ایمان یعنی همین که به خدا ایمان داشته باشیم، شهادتین رو جاری کنیم، کافیست. خب آدمی که شهادتین جاری بکند، نمازم بخواند، روزم بگیرد و امانت دار نباشه، پیغمبر میفهمه لا ایمان لمن لا امانت له. امانت هم فقط این نیست که کسی مبلغی به من و شما بده نگه داریم بعد بهش تحویل بدیم. مسئولیتی که آدم بر دوشش هست امانت الهی است. یه پزشکی که طبابت میکند، طبابت امانت الهی است که دست اوست. یه معمار، معماری امانت اوست. یه مسئولی که پستی داره مسئولیت، یه معلمی که معلمی میکنه، پدر مادر، پدر مادری و فرزند امانت اوست. هر کسی هر موقعیتی و جایگاهی دارد و امانتی به او سپردن اگر درست انجام ندهد، میفرماید لا ایمان لمن لا امانت له. از این نوع نمونه روایات ما خیلی زیاد داریم که میفرماید انسان باید خلاصه اون ادب، اخلاق، خودسازی اینا رو داشته باشه. یه روایت دیگه براتون بخونم، باز از پیامبر اعظم میفرماد ما ورث والد ولده افولا من ادب. بعضی پدر مادرها خیال میکنن که برترین میراث اینه که یه ثروتی، مالی نگه دارن برای بچه‌هاش. خب اگر کسی از زحمتشون مال حلالی جمع کرده به خانواده، به فرزندان، به ارث بذاره، خیلی خوب. اما برترین و افضل میراث میفرماید ادبی است که به فرزند منتقل میکنید. یه فرزند با ادب تربیت کردن، با اخلاق تربیت کردن. انسان با ادب هم تکبر نمیبرزه، انسان با ادب که کار خلاف نمیکنه. پس بنابراین ما وقتی یه تحلیل ابتدایی الان میکنیم اوضاع احوال بشریت و انسان معاصر رو، ببینیم انسان معاصر به شدت گرفتار استکباره، به شدت گرفتار فساده. و پیامبران از جمله پیامبر اعظم، ائمه اطهار، امام حسن مجتبی که تمام وجودش ادب بود، اخلاق بود، حلم بود، صبر بود، اومدن تا این آداب رو، این اخلاق و خلقیات و خودسازی رو به ما یاد بدن. من درباره فلسفه بعثت انبیا اگر فرصتی باشه صحبتی بکنم. کسی خداوند چرا پیامبر
فرماتی بتونیم بحث رو پی بگیریم؟
بله، چرا پیامبر رو خداوند مبعوث کرد؟ اینم میخوام به یکی دو تا آیه اشاره کنم و یه تبیینی که البته اساتید و بزرگوارانی که استماع میکنن اصلاح کنن، تکمیل کنن عرائض ما رو. خداوند سبحان در سوره جمعه میفرماید هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. خب خیلی روشن و واضح میفرماید خدای سبحان از میان امیین پیامبر رو مبعوث کرد. برای چی؟ برای اینکه تلاوت آیات کند بر مردم و تزکیه سازی کند، تعلیم کتاب و حکمت کند. الکتاب اینجا یعنی قرآن، یعنی قرآن رو به مردم آموزش بده، آیات قرآن رو یاد بده و حکمت آموزش بدهد. در آیه 164 سوره آل عمران هم با این بیان میفرماید لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکم. منتی است که خدا بر مؤمنین نهاده که تلاوت آیات، تزکیه نفس و تعلیم کتاب و حکمت. کتاب که روشنه، قرآن، که سر تا سر آیات قرآن معارف و آموزه ها و عرض کنم احکام الهی، ارزش های اخلاقی است که واقعا بشر امروز به شدت به این نیاز بود، همه این مباحث نیاز بود. شما مثلا همین آیات قرآن که درباره ثروت اندوزی و کنز و اینا سخن میگه، میفرماید سرمایه داری با سرمایه گذاری فرقه. بعضی ها گرفتار کنزن، یه ثروت جمع میکنن، دولتن بین الاغنیان. بعضی این ثروت رو در راه تولید، در راه اشتغالزایی هزینه میکنن. قرآن میگه این درست و غلط. واقعا امروز الان پیام اصلی اقتصاد درست دنیا غیر از اینه. قرآن 1400 سال پیش بیان کرد. ربا نابود میکنه سرمایه گذاری رو، نابود میکنه تولید رو، نابود میکنه اشتغال رو، نابود میکنه نظام جامعه رو. خب اینا رو خدای سخن در قرآن بیان کرد و نمونه از این قبیل که فراوان. پس کتاب روشنه، آیات و آموزهای دینی. اما حکمت چیست؟ حکمت که مفهوم بسیار ارزشمند قرآنی است و خدا به اولو الالباب هم عنایت میکنه، یؤت الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا و ما یذکر الا اولو الالباب. من خواهشم اینه که از اساتید دانشگاه، از دانشمندان رشته های مختلف، چه علوم انسانی، چه علوم فنی مهندسی، چه پزشکی، روی واژه حکمت تأمل کنن. اگر پزشکی دنیا حکمی باشد، علوم انسانی حکمی باشد، علوم فنی مهندسی حکمی باشد، فناوری حکمی باشد، همین علوم نوین، فناوری نوین، نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، میکروالکترونیک، هوش مصنوعی، کوانتوم حکمی باشد، همه این دستاوردها برای رشد و ارتقاء بشر اثرگذاره. نباشد میشه آفت جان آدمی، ابزار استکبار میشه. خب چی حالا این حکمت؟ حکمت هم از سنخ بینش است، هم از سنخ منش است، هم از سنخ کنش است. اگر دانش و بینش آدمی بر اساس عقلانیت و خرد ناب باشه، منش و خلقیات آدمی بر اساس خرد ناب باشد، کنش آدمی و رفتار آدمی مبتنی بر خرد ناب باشد، این میشه حکمت. بینش حکمی، منش حکمی و کنش حکمی. خرد ناب یعنی چی؟ میخواستیم حکمت رو بفهمیم. الان خرد ناب باید معلوم بشه. بعضی خیال میکنن خرد ناب یعنی عقلی که باش استدلال میکنیم، عقل ریاضی، عقل دو دو تا چهار تا. بله درسته، این بخشی از خرد نابه. بعضی خیال میکنن عقل، خرد ناب یعنی عقل برنامه ریز، قول غربی ها رشنالیتی، اون عقل استدلالگر، قول غربی ها ریزن ازش تعبیر میکنه. عقل برنامه ریز، عقل تدبیرگر، بله اینم یه بخشی از خرد نابه. اما خرد ناب غیر از این که درک درست و غلط می کند، برنامه ریزی می کند، حق و باطل و تشخیص می دهد، یه کار دیگه می کند، خیر و شر تشخیص می ده. خیر و شر، آخرت اندیشه، العقل و عقلان، عقل و معاشن و عقل و معاد. اون عقل برنامه ریز عقل معاشه، این بخشی از خرد نابه. و علی عقل معاد هم بخش دیگری از این خرد ناب هست. اگر انسانی در هر شغلی، در هر رشته، مثلا کاسبه، کسبش بر اساس خرد ناب باشد، این میشه کسب حکمی. خرد ناب یعنی عقل حسابگر، عقل برنامه ریز، عقل خیر و شر، تشخیص دهنده خیر و شر، عقل آخرت اندیش که فقط امروز دنیاشو نبینه، فقط امروز دنیاشو نبینه، آخرتش رو هم ببیند. اگر کسی از این خرد ناب استفاده کند، این میشه حکمت. و پیامبر اعظم مبعوث شده است که هم تعلیم کتاب دهد هم تعلیم حکمت دهد. علم ما رو حکمی، رفتار ما رو حکمی، بینش ما رو حکمی، کنش ما رو حکمی، مدیریت ما رو حکمی، حکمرانی ما رو حکمی بکنه. و این نیاز دنیای امروزه. امروزه میدونی در این 14 دهه اخیر که از بحثایی که غربی ها به جد در بابش دارن، کتاب می نویسن، فکر می کنن، بحث می کنن، بحث حکمرانیست، گاورننس، به قول عربا الحاکمه، و خیلی پرسش داره، هنوز حل نشده. من شاید بیش از 200 جلد از کتاب های حوزه حکمرانی که خیلی رو آمریکایی و اروپایی ها نوشتن، اینا رو من دیدم، خیلی پرسش دارن که چگونه حکمرانی کنیم. قبل حکمرانی مدیریت نوین دولتی رو مطرح کرده بودن، دولت رفاه رو مطرح کرده بودن، نظریه مختلف در این باب داشتن، ولی الان پرسش های جدی در حوزه حکمرانی دارن.
سیره نبوی چرا خوشایی رو در این زمینه کرده؟
بله؟
سیره نبوی در این زمینه چرا خوشایی کرده؟
خب اولا معرفت نبوی، معارف نبوی، حکمت بنیان، همین عرض کردم، یعنی حکمرانی حکمی. حالا بریم سراغ سیره نبوی. این درباره آموزهای قرآنی بود تا حالا سخن گفتیم.
ما 2 دقیقه فرصت داریم که باید جمع‌بندی هم بفرمایید.
بله، در حوزه سیره نبوی، عمل و روش نبوی، شما سیره پیغمبر، پیغمبر میدونید هم مؤمنین کنارش بودن، هم منافقین، هم کفار باش میجنگیدن، هم مشرکین، ولی پیامبر همیشه در رفتارش با همه اینا حکمت بنیان بود. پیامبر، شما در تمام جنگ پیغمبر نگاه کنید، هیچ موقع پیغمبر جنگی رو آغاز نکرد، همیشه دفاع کرد، همیشه از خودش دفاع کرد و با اقتدار در دفاع کاری کرد که قریش او رو بپذیرن و صلح حدیبیه رو امضا کنن، کاری کرد مشرکین و کاری کرد که عرض کنم کفار، یهودیا، مسیحی اون زمان تسلیم بشن و پیامبر رو به پیامبری بپذیرن.
1 دقیقه جمع‌بندی بفرمایید.
خلاصه عرضم این است که ما بیش از هر زمان دیگری به پیامبر اعظم نیاز داریم، به اهل بیت نیاز داریم، به معارف حکمی اونا نیازمندیم، به شرط اینکه اولا خودمون انس با این معارف داشته باشیم، در سیره و روش مدیریتی و کاریمون به این سیره و سنت عمل کنیم و از باب رفتار و عمل به دیگران این معرفت رو منتقل کنیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم حجت الاسلام المسلمین جناب آقای خسروپناه استاد حوزه و دانشگاه، ممنون از حضور جناب عالی در صفحه اول و تشکر میکنم از توجه و همراهی شما و بینندگان ارجمند.
آمریکایی‌ها کلاً دارن طراحی جدید میکنن برای 4th time، یعنی جنگ 12 روزه، جنگ 40 روزه، جنگ 17 روزه، حالا دارن وارد یه الگوی جدیدی میشن، طراحی جدیدی میشن. اولا دوباره اینا امید بستن که از داخل شورش های انجام بدن. دوم، کار خطرناکی که دارن میکنن، کشورهای دیگه رو دارن وارد جنگ میکنن، یعنی عربستان رو وادار کردن به یمن و عراق حمله بکنه، یا اوکراین رو وادار کردن به کشتی مادر ولگا حمله بکنه. آمریکایی‌ها کار خطرناک دومی که دارن میکنن این است که دارن جنگ رو توسعه میدن. اصلا ممکنه چاشنی‌های جنگ جهانی سوم رو شروع کنن. چون غرب آسیا خیلی چاشنی‌هاش بیشتر از اروپا است که جنگ جهانی دوم درش صورت گرفت. چرا؟ یکیش خود اولا غرب آسیا است، یعنی توسعه طلبی اسرائیل، حمله به لبنان، حمله به سوریه و چالشی که بین ترکیه و اسرائیل شروع شده. خلیج فارس و تنگه هرمز چاشنی بسیار خطرناکی برای جنگ جهانی است. کار دومی که دارن میکنن، دارن جنگ گسترش میدن، یعنی عربستان رو، اوکراین رو، خود ناتو. مثلا ناتو اصلا تو معادلات نبود.
This is not our war. We will not be drawn into the conflict. That is not in our national interest.
ناتو رو الان تو ترکیه جلسه گذاشتن، سعی کردن ناتو یه مقدار دخالت بدن. خود این دست و پا زدن که کشورهای دیگر آمریکا میخواد بیاد وارد عمل بکنه، خود این نشون میده که آمریکایی‌ها شکست سنگینی خوردن. به وضعی افتاده، به استیصالی افتاده که به همه جا چنگ میندازه که بیاید کمک من بکنه. خب حرف ما با ترامپ و آمریکا اینه که چرا کار میکنه؟ چون شما که به نتیجه نمیرسید. و چرا جنگ داره توسعه میدید؟ یه کار خطرناک دیگری که کرده، برخلاف این که بعد از تفاهم‌نامه با اسرائیل فاصله گرفته بود، اخیراً توی سفری که نتانیاهو رفته اونجا به ترامپ گفته که آره اینا این برنامه ها رو دارن و اینا، و سعی کرده دوباره سر ترامپ کلا بذاره و او رو وارد یه درگیری دیگری بکنه.
خدا شکست سنگینه.
با یک نظر پر را کبوتر می کند سلطان، با یک نوازش خاک را زر می کند سلطان. بی آبرو رفت، آبرو دار از حرم برگشت، اجاز ها در پشت این در می کند سلطان. یا امام رضا حاجت ببر، اما صلات را به او بسپار، خیریت است آن چه مقدر می کند سلطان. هر صبح با عرض سلامی ظاهر او باش، حال تو را هر روز بهتر می کند سلطان.
ناز می کند که همینجا جنتم، وقتی که در حریم تو گرم زیارتم، آهو شدم که فقط نمازش کنی مرا، من زید مبتلا شده این زمان، خلوت نشین گوشه گوهر شاد تو منم، اشرف سری بزن به من کنج و خسومتم، در شهر شهرتم شده دیوانه بزار، در ماجرای عاشقیت در زبرتم.